با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب مکاشفه، ادامه فصل 19. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که در این فصل جشن عروسی بره را خواهیم دید. کلیسای حقیقی همان عروس خداوند عیسی مسیح است که قبل از شروع ایام مصیبت عظیم به آسمان برده شده است. آنها به همراه تمام فرشتگان و موجودات آسمانی داوری و انصاف خدا را می ستایند و شکرگزاری می کنند. اکنون به بررسی بقیه آیات این فصل توجه کنید. در مکاشفه فصل 19 آیه 5 الی 6 می‌خوانیم: آنگاه از تخت صدایی آمد که می‌گفت: ای تمامی بندگان او و ای کسانی که از او می‌ترسید، از کوچک و بزرگ خدای ما را سپاس گویید. آنگاه صدایی شنیدم که مانند صدای گروه عظیم و صدای آب‌های بسیار و غرش شدید رعد بود و می‌گفت: خدا را شکر، خداوند خدای ما که قادر مطلق است سلطنت می کند. آنگاه از تخت صدایی آمد که می گفت: خدای ما را سپاس گویید. توجه کنید که صدای دعوت برای سپاسگزاری و ستایش خدا مستقیماً از سوی تخت خدا می آید، چون خداوند عیسی مسیح آماده می شود کنترل این دنیا را در اختیار بگیرد. این حقیقتاً عالی‌ترین سرایندگان هللویا است و عمیق‌ترین سرود حمد و ستایش پیروزی در تمام کلام خدا می باشد. ما را به زمانی برمی‌گرداند که خدا با داوود عهد بست و قول داد که از تخت داوود کسی خواهد آمد که بر تمام دنیا سلطنت خواهد نمود. در نامه دوم سموئیل فصل 7 آیه 16 نوشته شده است: سلطنت خاندان تو پایدار و تاج و تخت تو برای ابد برقرار می ماند. اما قبل از بازگشت عیسی مسیح به زمین، یک عروسی در آسمان برگزار خواهد شد و من و شما به عنوان ایمانداران در آن شرکت خواهیم نمود. عروسی بره و جشن عروسی. در مکاشفه فصل 19 آیه 7 الی 8 می خوانیم: شادی و وجد کنیم و جلال او را بستاییم، زیرا زمان جشن عروسی بره رسیده است. عروس او خود را آماده ساخته است و با لباسی از کتان ظریف، پاک و درخشان ملبس شده است. مقصود از کتان ظریف کارهای نیک مقدسین است. این هیجان انگیزترین تجربه ای است که ایمانداران تا کنون خواهند داشت. کلیسا یعنی جماعت ایمانداران یا بدن مسیح از روز پنتیکاست تا زمان روبوده شدن به آسمان، همگی اکنون به عنوان یک عروس برای ازدواج با مسیح به او هدیه داده خواهند شد. این عروسی و ازدواج در آسمان انجام خواهد یافت و یک مراسم با شکوه آسمانی خواهد بود. در افسسیان فصل 5 پولس رسول درباره رابطه زن و شوهر صحبت می کند وقتی هر دو ایماندار مسیحی هستند. او در مورد افرادی سخن می گوید که با روح القدس پر شده اند و تمام روابط ایشان از روح القدس هدایت می شود. شما نمی توانید بدون یک زن و شوهر پر از روح القدس یک خانواده مسیحی داشته باشید. در واقع به نظر من نمی توانید بدانید محبت واقعی چیست تا زمانی که هر دو طرف در ازدواج ایمانداران مسیحی باشند. توجه کنید که پولس رسول در نامه افسسیان فصل 5 آیه 25 الی 27 چه گفته است: ای شوهرها، چنان که مسیح کلیسا را دوست داشت و جان خود را برای آن داد، شما نیز زنهای خود را دوست بدارید. مسیح چنین کرد تا کلیسا را با آب و کلام خدا شسته و آن را پاک و مقدس گرداند و کلیسا را با تمام زیباییش پاک و بدون عیب و لکه و چین و چروک یا هر نقص دیگری به خودش تقدیم نماید. این تصویری از رابطه عیسی مسیح با کلیسایش است. امروز در دنیا با اخلاقیات مدرن زندگی می‌کنیم. جامعه امروز با سکس و امور جنسی آلوده شده است. نسل زمان حاضر کاملا آگاه به امور جنسی است. اما متاسفانه درباره عشق و محبت حقیقی بسیار کم می‌داند. آنها واقعا درباره عشق و محبت چه می‌دانند؟ آنها چیزی در این باره نمی دانند که محبت یک مرد به یک زن و همچنین محبت یک زن به یک مرد به چه معنایی است. نگران این موضوع هستم که امروزه حتی بسیاری از مسیحیان نیز چیزهای زیادی درباره محبت واقعی نمی دانند. شوهران، آیا به یاد می آورید اولین مرتبه ای را که به همسرتان نگاه کردید؟ آیا زمانی را به یاد می آورید که در هنگام ازدواج به او پیوستید و او همسر شما شد؟ آیا آن زمان برای شما یک لحظه هیجان انگیز بود؟ همسران، آیا بیاد می آورید اولین مرتبه ای را که به شوهرتان نگاه کردید و او را به عنوان شوهر خود پذیرفتید؟ آیا وقتی شما را در آغوش گرفت یک لحظه هیجان انگیز برای شما نبود؟ خب، افسوسیان فصل 5 آیه 25 الی 27 تصویری از آن روزی است که عیسی مسیح ما را به سوی خودش آورد، ما را پاک و مقدس ساخت. جوانان، به همین دلیل است که در ایام اخلاقیات مدرن و جدید بایستی پاکی و قدوسیت را در ازدواجتان داشته باشید. خدا به افرادی رحم کند که ازدواجها و روابط آلوده و پر از گناه دارند. زمان جشن عروسی بره رسیده است. ازدواج تصویر عالی از به هم پیوستن عیسی مسیح و کلیسا است. دقت کنید که این موضوع شامل ایمانداران عهد عتیق نمی شود و فقط مربوط به ایمانداران در دوران کلیسا می باشد. حتی یحیای تعمید دهنده خود را به عنوان یک دوست داماد معرفی نمود. او در انجیل یوحنا فصل 3 آیه 29 گفت عروس به داماد تعلق دارد. دوست داماد که در کناری ایستاده و صدای داماد را می شنود لذت می برد. شادی من هم همین طور کامل شده است. عروس یک رابطه بی‌نظیر با مسیح دارد. توجه می‌کنید عیسی مسیح کلیسا را دوست داشت و جانش را برای آن داد. به یاد آورید که خداوند در دعای خود به عنوان کاهن اعظم در انجیل یوحنا فصل 17 آیه 23 الی 26 چه گفت؟ من در آنان و تو در من تا آنها به طور کامل یکی باشند و تا جهان بداند که تو مرا فرستادی و آنها را مثل خود من دوست داری. ای پدر، آرزو دارم کسانی که به من بخشیده ای در جایی که من هستم با من باشند تا جلالی را که تو بر اثر محبت خود پیش از آغاز جهان به من دادی ببینند. ای پدر عادل، اگرچه جهان تو را نشناخته است، من تو را شناختم و اینها می دانند که تو مرا فرستاده ای. من تو را به آنان شناسانیدم و باز هم خواهم شناسانید تا آن محبتی که تو نسبت به من داشته ای در آنها باشد و من در آنها باشم. آنچه واقعا عالی و باشکوه است این می باشد که ما عیسی مسیح را خواهیم شناخت. او را واقعا برای اولین مرتبه خواهیم شناخت. با لباسی از کتان ظریف پاک و درخشان که مقصود از کتان ظریف کارهای نیک مقدسین است. لباس عروسی کلیسا کارهای نیک مقدسین می باشد. این یک تصویر مشکل است که بتوانیم درک کنیم، چون غیر ممکن برای ما است که بتوانیم با نیکی و اعمال خوب خودمان در حضور عیسی مسیح بایستیم. بولس رسول در این رابطه در فیلیپیان فصل 3 آیه 9 نوشت و کاملا با او متحد شویم. من دیگر به نیکی خود که از انجام مقررات شریعت به دست می آید متکی نیستم، بلکه به وسیله ایمان به مسیح دارای نیکی مطلق شدم. این نیکی بر ایمان استوار است و از خدا سرچشمه می گیرد. توجه می کنید با ایمان می توانیم به مسیح اعتماد کنیم، نه فقط برای آمرزش و بخشش گناهان، بلکه همچنین برای سهیم شدن در نیکی خود او. پس چرا یوحنا میگوید که لباس عروسی اعمال نیک مقدسین است؟ خب، لباس عروسی فقط یک بار استفاده می شود، ولی ما در تمام طول ابدیت با نیکی و عدالت مسیح پوشیده خواهیم شد. ما به عنوان مسیحیان در حضور تخت داوری مسیحای میستاد، نه به خاطر اینکه گناهانمان داوری شوند چون نجات یافته ایم، بلکه برای دریافت پاداش ها داوری خواهیم شد. ایمانداران در طول زندگیشان اعمال نیکویی را انجام دادند که جمع‌آوری شدند برای اینکه لباس عروسی او را تزئین ساخته و زیبا کنند. سوال این است، چه کار می‌کنید تا آن لباس عروسی را زینت دهید؟ امروز برای خداوند چه کار می‌کنید؟ اجازه دهید دوباره از پولس نقل قول کنیم که در نامه اول قرنتیان فصل 3 آیه 12 الی 14 میگوید: بعضی ها وقتی روی آن شالوده بنایی میسازند، طلا، نقره و سنگ های عالی به کار میبرند و اشخاص دیگر از چوب و گیاه و کاه استفاده میکنند، ولی چگونگی کار هر کس آشکار خواهد شد، زیرا روز داوری آن را ظاهر خواهد ساخت، چون آن روز با آتش همراه خواهد بود و آتش کیفیت کار همه را می آزماید و ماهیتش را نشان می دهد. اگر آنچرا که آدمی بر روی آن شالوده ساخته است از آتش سالم بیرون آید، آن شخص پاداش خود را خواهد یافت. طلا، نقره و سنگ‌های قیمتی از آتش حفظ می شوند، ولی چوب، کاه و گیاه در آتش سوخته شده و دود و خاکستر آنها باقی خواهد ماند. بنابراین اعمال نیکو لباس عروسی کلیسا می باشد. در افسوسیان فصل 2 آیه 10 نوشته شده است: زیرا ما ساخته دست او هستیم و خدا ما را در مسیح عیسی از نو آفریده است تا آن کارهای نیکویی را که او قبلاً برای ما مقرر فرمود که انجام دهیم به جا آوریم. بعد از عروسی، لباس عروسی در کناری گذاشته می شود. تا کنون دیدیم که 24 رهبر تاج‌های خود را در مقابل پاهای بره گذاشتند و به این طریق اعلام کردند که او تنها لایق و شایسته است. کلیسا جلال خداوند را آشکار خواهد ساخت. در افسوسیان فصل 2 آیه 7 نوشته شده است: تا ثروت عظیم و بیقیاس فیض خود را با مهربانی نسبت به ما در عیسی مسیح در زمانهای آینده نمایان سازد. ما به عنوان گناهکارانی که از جهنم نجات یافتند، اکنون در آسمان به نمایش گذاشته شده ایم. هیچ یک از ما حق ورود به آسمان را ندارد مگر به خاطر نیکی و عدالت عیسی مسیح و به خاطر این واقعیت که به او تعلق داریم. رابطه عیسی مسیح با کلیسا یک رابطه خصوصی و شخصی است. یک رابطه دلپذیر و پر از خوشی است. هیچ موجود دیگری چنین رابطه لذت بخشی را ندارد. در مکاشفه فصل 19 آیه 9 الی 10 می‌خوانیم: سپس فرشته به من گفت: این را بنویس، خوشا به حال کسی که به ضیافت عروسی بره خوانده می شود. او همچنین به من گفت: اینها کلام حقیقی خداست. در پیش پای او به خاک افتادم تا او را عبادت کنم. اما او به من گفت: نه، چنین نکن. من خادمی هستم مانند تو و ایمانداران دیگر که به عیسی مسیح شهادت می دهند. خدا را پرستش کن. زیرا شهادتی که درباره عیسی داده شده الهام بخش تمام نبوت هاست. اکنون دقت کنید که عروسی بره در آسمان انجام خواهد شد، ولی مهمانی و جشن عروسی بر روی زمین خواهد بود. تصویر این موضوع در انجیل متی فصل 25 آیه 1 الی 13 است که مثال 10 دختر باکره را می‌بینیم. توجه می‌کنید که آن دختران باکره عروس نبودند. مسیح فقط یک عروس دارد که همان کلیسا است. داماد برای مهمانی عروسی به روی زمین باز خواهد گشت. او نه تنها برای داوری زمین باز می‌گردد، بلکه همچنین برای مهمانی عروسی که از آن 10 دختر باکره انتظار می‌رود که در آن شرکت کنند. تصویر دیگری از این موضوع در مزمور 45 دیده می‌شود. در این مزمور مسیح به عنوان پادشاه دیده می‌شود. به ما در مورد ملکه چیزی گفته نشده که چه کسی است، ولی ملکه در آنجا است. در مزمور 45 آیه 9 نوشته شده است: دختران پادشاه ندیمه های دربار تو هستند. ملکه مزین به طلای خالص در سمت راست تخت تو ایستاده است. من معتقدم که این تصویر و سمبولی از کلیسا می باشد. مهمانان نیز حضور دارند. در مزمور 45 آیه 12 می خوانیم: مردم سور برای تو هدیه می آورند و ثروتمندان طالب رضامندی می باشند. مهمانی عروسی بر روی زمین برگزار خواهد شد. یهودیان و غیر یهودیانی که وارد ملکوت هزار ساله مسیح می شوند، مهمانان دعوت شده می باشند. مهمانی عروسی همان دوره هزار ساله است. این یک مهمانی طولانی خواهد بود. در پایان دوره هزار ساله کلیسا هنوز به عنوان عروس دیده می شود. ماحصلی را تصور کنید که هزار سال طول بکشد. با این وجود این فقط شروع یک زندگی با شکوه است. چه شادی و خوشی عظیمی، چه لذت و هیجان پرجلالی. فرشته مهر تأیید خدا را بر این حقیقت می گذارد. اینها کلام حقیقی خداست. پس از آگاهی از این حقیقت عالی، یوحنا احساس می کند که بایستی در مقابل پای این فرستاده آسمانی به خاک بیفتد. ولی او مانع انجام این کار می شود. فرشته فقط یک مخلوق خداست. فقط خدا باید پرستیده و عبادت شود. چه هشدار و توبیخی است به شیطان ضد مسیح و پیامبر دروغین که می‌خواست پرستیده شود. امروز نیز در دنیا افراد زیادی یافت می‌شوند که همین اشتیاق و خواسته را دارند. پس از عروسی بره در آسمان، اتفاق بعدی بزرگ بازگشت عیسی مسیح به زمین است. دوست من، پادشاه می‌آید. اما او نخواهد آمد تا زمانی که کلیسا به آسمان رو بوده و برداشته شده و پس از آن ایام مصیبت عظیم روی زمین آشکار شده و به پایان برسد. اکنون وقتی او به زمین بیاید، عروس او با او خواهد بود و مهمانی عروسی آنان اینجا بر روی زمین برگزار خواهد شد، همانطوری که دیدیم. دوست من، چه روز باشکوهی انتظار ما را می کشد؟ چقدر عالی بود اگر می توانستیم چشمان خود را از کثافات و لجن این زمین و دنیای گناه آلود برداشته و به آنچه ابدی است نگاه کنیم. بازگشت عیسی مسیح به عنوان پادشاه پادشاهان و خداوند خداوندان. در مکاشفه فصل 19 آیه 11 الی 12 می خوانیم: آنگاه آسمان را گشوده دیدم. اسب سفیدی در آنجا بود که نام سوارش امین و راست بود. او با عدالت داوری و جنگ می کند. چشمانش مانند شعله آتش بود. نیم تاج‌های بسیار بر سر داشت و نامی بر او نوشته بود که هیچ کس جز خودش نمی توانست آن را بفهمد. این یک صحنه هیجان انگیز و باشکوه است. حتی خواندن آن تمام وجود مرا پر از هیجان می سازد. این نقطه اوج همه اتفاقات و رویدادهایی است که دنیای امروزی به سمت آن در حرکت است. این آمدن عیسی مسیح به زمین است. اجازه دهید توضیح دهم که این اتفاق در کجای تصویر کلی کتاب مکاشفه می باشد. از فصل 4 الی فصل 18 در مرکز ایام مصیبت عظیم یک ایام پر از ترس و وحشت بودیم. این ایام با آمدن عیسی مسیح به زمین برای برقراری پادشاهیش پایان می‌یابد. در گذشته یک دیدگاه ساده و سطحی در ارتباط با آینده وجود داشت که امروزه نیز تعداد زیادی از مردم که آگاهی درستی به کتاب مقدس ندارند، همین دیدگاه سطحی را دارند. آنها تصور می‌کنند که یکی از همین روزها عیسی مسیح می‌آید و همه مردگان زنده خواهند شد. افراد خوب در یک طرف و افراد بد در طرف دیگر خواهند بود. عیسی مسیح میان افرادی که بایستی به بهشت بروند و افرادی که به جهنم می روند، جداسازی و تقسیم را انجام می دهد و آنگاه ابدیت آغاز می شود. از نظر ایشان این تصویر روز قیامت است. اجازه دهید دوباره بگویم که این دیدگاه بسیار ساده و سطحی است. شما نمی توانید کتاب مقدس را بخوانید بدون این که پی به این واقعیت ببرید که خدا یک نقشه و برنامه برای این زمین دارد و به دقت آن را در کلامش پیگیری می کند. این برنامه همانطوری که تا کنون بررسی کردیم آشکار می کند که بازگشت عیسی مسیح به زمین در پایان ایام مصیبت عظیم و قبل از برقراری پادشاهی و حاکمیت او بر روی زمین خواهد بود. تفاوت میان آمدن اولیه و بازگشت او شگفت انگیز و قابل توجه است، همانطوری که نویسندهی گفته است، در هنگام آمدن اولیه عیسی مسیح همگی در انتظار آمدن یک پادشاه بودند که دشمنان آنان را نابود کند و آنها را به مقام بالا برساند، ولی او به عنوان یک نوزاد کوچک آمد که هر زنی برای او عشق می ریخت. این شیوه ای است که او ابتدا به این دنیا آمد. او متواضع و فروتن بود. ضعیف و ناتوان به نظر می رسید. او نجات دهنده‌ای بود که برای گناهکاران مرد. اکنون در آیاتی که در اینجا خواهیم دید، او را می بینیم که با جلال و شکوه خواهد آمد. آمدن دوباره او به عنوان نمایش نهایی غضب خدا بر علیه یک دنیای گناه آلود خواهد بود. شورش و فعالیت شیطان، روح‌های شریر و انسان‌ها از بین برده شده، از میان رفته و داوری خواهد شد. خداوند عیسی مسیح قبل از اینکه با نیکی و عدالت پادشاهیش را برقرار کند، همه ناعدالتی‌ها را نابود خواهد نمود. در فصل 4 آیه 1 آسمان گشوده شد تا یوحنا به عنوان نماینده کلیسا به آسمان وارد شود و در آنجا رهبرانی را ببیند که سمبولی از کلیسا می باشند که در آنجا هستند و اکنون اینجا در فصل 19 آسمان گشوده می شود تا عیسی مسیح از آنجا خارج شده و به زمین بیاید. اسب سفیدی که او بر آن سوار است، حیوانی است که جنگ را نمایندگی می کند. وقتی عیسی مسیح بر روی زمین بود، سوار بر کره الاغی وارد شهر اورشلیم شد و با اینکه یک حیوان سلطنتی بود، ولی صلح را نمایندگی می کرد و نه جنگ را. او امین یا وفادار نامیده شده، زیرا آمده است که برنامه دراز مدت خدا را به انجام برساند. به یاد آورید که مسخره کنندگان می گفتند علامت آمدن او کجاست؟ در اینجا هیچ نشانه‌ای نیست. او اینجا است. او به وعده‌اش وفا کرده است. او امین و قابل اعتماد است. او تنها کسی است که من و شما می توانیم به او اعتماد کرده و در او آرامش یابیم. او به عنوان راست نامیده شده، چون او کاملا حق است. او نه تنها حقیقت را به شما میگوید با اینکه چنین کاری را انجام میدهد، بلکه او معیار و میزان حقیقت است. او خود حقیقت است. چقدر عالی از کسی را داشته باشیم که میتوانیم به او اعتماد کنیم در این روزهایی که هرچه میشنویم تحریف و اشتباه است و برای تبلیغ و فریب به کار میرود. او آمده است که داوری و جنگ کند و نه اینکه دوباره بر صلیب بمیرد. چشمانش مانند شعله آتش بود. قبلا در مکاشفه فصل 1 آیه 14 دیدیم که چشمان او مانند شعله آتش می درخشید هنگامی که در میان کلیساها قدم بر می داشت و آنان را داوری می کرد. اما در اینجا تفاوتی را می بینیم. چشمان او مانند شعله آتش است، یعنی مثل آتش می سوزد، چون آمده است تا زمین را داوری کند و همه ناعدالتی ها را نابود سازد.